شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی هستیم. جناب صالحی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام، من هم برای شما و شنوندگانتون آرزوی سعادت و خوشبختی دارم و برای ملت ایران هم آرزومند پیروزی هستم که از این شرایط سختی که درش گرفتار هستم نجات پیدا بکنم.
درود بر شما. با شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب منوچهر صالحی در گفتگویی که راجع به مقاله ایشان با عنوان کسی که هم از توبره میخورد و هم از آخر، نقدی بر کتاب در تیررس حادثه که آقای حمید شوکت نوشته بودند گفتگو داشتیم. مقاله جدید جناب صالحی، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، با بدنامی نیز میتوان سرشناس شد میباشد. جناب صالحی، میخواستم لطف کنید و در مورد این مقاله و اینکه به چه علت این مقاله رو نوشتید برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
عرض کنم بعد از انتشار مقاله کسی که هم از توبره میخورد و هم از خاخور، این مقاله انعکاس خیلی وسیعی پیدا کرد در خارج از کشور و در داخل کشور. در همین رابطه چند روز بعد از اینکه این مقاله منتشر شد، رادیوی صدای امریکا با آقای حمید شوکت، نویسنده کتاب در تیرس حادثه، مصاحبه کرد. ایشون یک ساعت فرصت داد که مصاحبه تلویزیونی کرد، البته ایشون یک ساعت فرصت داد که موازه خودشون رو تکرار میکنند و با این که سخنگوی مجری برنامه صدای امریکا نام مرم آورد، پرسید که راجع به انتقادهای آقای صالحی چی میگید. آقای شوکت اصولا وارد این مبحث نشد یا به کوچکترین نقد من در اینجام پاسخی نداد، بلکه حرفهای خودش رو تکرار کرد. بعد چندی نگذشت که
جناب صالحی، این فرمودید که مصاحبه رادیو آمریکا با آقای شوکت حدود یک ساعت بود، گفتین؟
یک ساعت.
بله، با این هزینه زیادی که این رادیوها دارن چقدر برای
اینکه من دارم، آقای شوکت در آلمان هست، از آلمان شما برید استودیو، اونطور که بدن گفتن، من دقیق نمیدونم، گفتن هزینه یک چنین کاری بین 6 تا 10 هزار یورو برای یک ساعت.
بله،
حتما. اینکه چرا صدای امریکا یک چنین هزینه این گونه رو باید از خود اونا پرسید.
کاملا خب مشخصه.
این از مهمه که کتاب لمسه رو کنن و به نویسنده فرصت بدن، اونم یک طرفه یک جانبه که از کتابش دفاع بکنه، بدون اینکه خواننده های شنونده های صدای امریکا از نقدی که من نوشتم، از محتوای اون نقد اصلا باخبر باشه.
جناب صالحی، خب ببخشید، مسئله خیلی مهم حالا اینه که البته نه تنها با این آقای شوکت، بلکه با میلانی، بلکه با همینطور میرفتروس، دیگر این آقایونی که در این راستا کار میکنن و با در این مسیر قلم میزنند، و قلم فرسایی میکنند، صدای آمریکا خیلی پیشتاز شده و به واقع رهبریت قضیه رو به دست گرفته. حالا نکته خیلی مهم اینه که خب با یک نگاه بسیار ساده به این مسئله میشه فهمید که آبشخور قضیه چیه. مثلا 50 میلیون دلار سال گذشته و یا بودجه هایی که حالا دارن به صدای آمریکا یا وایس آف آمریکا پرداخت میشه یا رادیو فردا با اون بودجه های کلان و همینطور بقیه وسایلی رو که اینا میگردونن زیر نظرشون هست، مثل رادیو تلویزیون های لس آنجلسی یا همینطور مثل بی بی سی انگلیس که تلویزیونش هم کردن تازگی. بعد یک نکته اینجا میمونه، اینو میخواستم قبل از اینکه بحث رو باز ادامه بدیم سوال کنم از شما، این چگونه است که بسیاری از هموطنان ما آیا اینو دقیقا میدونن که منظور از به راه انداختن یه همچین رادیو و تلویزیون هایی چیست؟ آیا هدفشون اینی که به مردم اطلاع بدن یا اینکه مردم رو منحرف کنن؟ یعنی چطوری میشه یک کشوری که از همه طرف ایران رو محاصره کرده و در اخبار و اطلاعات در گوش کنار جهان داریم که با شدت تمام همه تلاشش در تجاوز به ایرانه و بعد قطع قطع کردن ایرانه و بعد هرچند که اینو باید به نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه ارج نهاد که خیلی جلوتر از اینکه دیگر آگاهان و وسایل ارتباط جمعی مسئول جهان به صدا در میان، اونو این مسئله رو دیدند و فریاد برآوردند. اونطور نکته مهم اینه که من نمیدونم ما چجوری فکر میکنیم، اینا هم قصد تجاوز دارن، هم قصد غارت دارن، هم قصد تجزیه دارن، بعد میان رادیو تلویزیون هایی با بودجه های کلان را میاندازن که به ما اطلاعات بدن.
عرض بکنم من تو همین مقاله از شاز لاغل در مورد صدای امریکا اشاره کردم که این صدای امریکا یه اساسنامه داره.
بله.
یکی از بندهای این اساسنامهش این استش که وظیفه این مؤسسه این استش که سیاست های دیوان سالاری امریکا رو برای افکار عمومی کشورهایی که به زبانهای اونها برنامه اجرا میشه به صورت مردم پسند تبلیغ بکنه.
بله.
این هدف اصلی این رادیو یا تلویزیونه که در وهله اول میخواد سیاستی رو که امریکا در مقابل ایران میخواد متحقق بکنه، این سیاست رو مردم پسند بکنه و تبلیغ بکنه برای این سیاست. و همین جور بی بی سی و همین جور برنامه هایی که از طرف جمهوری اسلامی به زبان های مختلف پخش میشه، هدف تمام این برنامه های رادیویی در مرحله اول این است که سیاست دولت خودشون رو به صورت یک سیاست مطلوب افکار عمومی اون کشور و مردمی که به اون زبان صحبت میکنند بفروشن. بنابراین ادعاهای این رادیوها که ما طرفدار آزادی هستیم، طرفدار دموکراسی هستیم، دلمون واسه مردم ایران میسوزه، اینا همش ظاهر مسئله است. پشت این ماسک میخوان سیاست سلطه طلبانی امریکا رو در یک بسته‌بندی مردم پسند مردم ایران عقده بکنن. علاوه بر این فکر میکنن که با این برنامه ها میتونن روی افکار عمومی مردم ایران تأثیر بذارن و در نتیجه این تأثیر گذاری جنبشی یا مقاومتی رو که سویش در جهت سیاست امریکا هست در ایران به وجود بیارن. اینکه تا چه اندازه در این کار موفق خواهند بود یا نه بحث دیگریست، به موضوع بحث امشب ما ربط نداره. اما اینا خزینه های کلام میکنن برای اینکه سیاست خودشون رو مردم پسندانه به مردم ایران عقده بکنن.
کاملا درست.
باقیش این که طرفدار اینا اگه طرفدار آزادی بودن این همه به مردم فلسطین ستم نمی کردن.
کودتای 28 مرداد
طرفدار آزادی بودن، حکومت دکتر مصدق رو که یک حکومت منتخب مردم بود سرنگون نمی کردن. اینا اگه طرفدار آزادی بودن گوانتانامو وجود نمی آوردن. زندان اینه که چندین سال مردم میره اونجا نگه داشتن نه محاکمه می کنن نه می دونن جرم اونا چیه. این تمام اینا کارنامه دیوان سالاری امریکا در مورد دموکراسی نه تنها درخشان نیست که بسیار آلوده و پلید. از جنگ ویتنام گرفته تا کودتای 28 مرداد تا کودتای در شیلی علیه هنده و قطع علاوه اینا تا حالا از بعد از جنگ جهانی دوم از 17 کشور کودتا کرده
بله
برای اینکه حکومت های حالت به خودشون سر کار میاد. در هر حال از حرف شما هم درست، نه فقط این رادیو تلویزیون ها با آقای شوکت و میلانی مساعده میکنم، بلکه به طور عمده با آدم هایی مساعده میکنم که حرف هایی نرو میزنن گاهگاهی هم مثل این که نشون بدن که اینها بله آزادی خواه هستن و به دیگر اندیشان هم امکان چیز میدن، گاهگاهی هم از این یک یا دو اپوزیسیون افرادی که متعلق به بخش ملی هستن دعوت میکنن که بیان اونجا صحبت میکنن، منتها صحبت های اونا رو دائم سعی میکنن کنترل کنن که مبادا حرفی بزنن که دیدش به چشم مسئولین اون رادیو تلویزیون ده.
کاملا
وضعیت است که ما داریم در مورد همین کودتای 28 مرداد به آقای نهاوندی امکان میدن که بیاد 1001 شهزاده در اونجا درباره چیز بگه مطرح بکنه کودتان، خود خانوم آلبرایت وزیر امور خارجه سابق از مردم امریکا از مردم ایران معذرت میخواد که بله ما کودتا کردیم، آقای نهاوندی میاد میگه نه خیر اصلا کودتا نبوده قیام ملی بود.
بله
رادیو امریکا چنین امکاناتی رو نخواهد.
بله همان هم اون با صدا و سیمای سراسر دروغ و پرفریب و نیرنگ جمهوری اسلامی. بله
یعنی در واقع من اصلا این مقاله ارزش ها و ضد ارزش ها که نوشتم به این دلیل نوشتم که نشون بدم چطور از دو سوی ارزش هایی رو که مردم ایران تا 100 سال یعنی از زمان امیرکبیر بیش از 100 سال از زمان امیرکبیر تا امروز به خاطر تحققش دارن مبارزه میکنن از دو سو مورد حمله قرار گرفته.
کاملا
از یک سوش جمهوری اسلامی یک سوش هم امریکا و متحدینش هستند. اینا هر دو با برنامه و با هدف در پی این هستند که این ارزش ها رو مسمالی بکنند و با تبدیل این ارزش ها به ضد ارزش ها فضایی رو به وجود بیارن که بشه کس و ناکس و از نظر سیاسی با هم متحد کرد و یک دولت جانشین در واقع در مقابل جمهوری اسلامی به وجود آورد. این امید که شاید در آینده بشه با حمله نظامی یا با امکانات دیگری که در اختیار دارن رژیم ایران رو سرنگون کرد و یک حکومت وابسته به خودشون در ایران سر کار آورد که روز از نو روزی از نو دوباره استبداد خودشون رو در ایران متحقق کنن، دوباره حقوق مردم ایران رو پایمال کنن، دوباره ثروت های ملی مردم ما رو بچاپن. این وضعیت است که ما درش قرار داریم. اینا این هدف رو تحقیق میکنن. جمهوری اسلامی هم با این هدف که با زدن این ارزش ها مردم به خصوص جوانان ایران که به خاطر دموکراسی، به خاطر آزادی، به خاطر تحقق جامعی مبتنی بر عدالت اجتماعی دارن مبارزه میکنن، اینها رو دل سرد بکنن. وقتی شما ارزشی نداشته باشید برای اینکه به خاطرش مبارزه بکنید دلیلی ندارید دیگه برید دنبال مبارزه.
آمینا.
این دو سویه ایست که من سعی کردم در این مقاله با فکت و دلیل و یک نظر استدلال نشون بدم. دو ویژه در این رابطه برخورد کردم به ما نشریه شهروند امروز
بله
توسط آقای محمد قوچانی و سردبیری ایشون به صورت هفته نامه در ایران منتشر میشه. این نشریه در آخرین شماره مردادش که در واقع باید گفت راجب 28 مرداد باید بحث بشه این شمارش اختصاص داده در نقد مصدق،
بله،
تا اینکه به 28 مرداد بپردازه. مصدق نقد کرده و خود ایشون به عنوان سردبیر این مقاله نوشته که نظراتی رو در اونجا آورده که در مورد من این نظرات بسیار ناروا، نادرست، غیر اصولی، ضد تاریخی هستن. من همین دلیل هم سعی کردم با برخورد به نظرات ایشون نشون بدم که چرا همین نشریه شهروند امروز با آقای میلانی و آقای شوکت مصاحبه میکنه، چرا سعی میکنه اینها رو لانسه بکنه، واسه اینکه حرفشون با هم دیگه هیچ فرقی نداره. هم اونا میگن هم اینها میگن مصدق اداره یک اشکال داشت، هم اونا میگن مصدق اداره یک اشکال داشت. بعد هم اینا میگن مصدق رفتارش ضد دموکراتیک بود، هم اونا این حرفا رو میزنن. اونها در پی توجیه نقش آیت الله کاشانی هستن در اون دوران، اینها هم فکر میکنن با زدن مصدق و با گنده کردن نوکران سابق در گذشته امپریالیست مثل نواب السلطنه و تبدیل اینها به مردان سیاسی برجسته و بزرگ ایران، فکر میکنن که میتونن این ارزش هایی رو که مردم ما 100 سال راجبش در بارش دارن مبارزه میکنن، این ارزش ها رو از میان تهی میکنن.
بله،
شما میخواد یاد بدن که بله مصدق آرمانگرا بود، واقعگرا نبود، مثل این که این آرمانگرایی و واقعگرایی تضادی وجود داره.
کاملا درسته.
آدم میتونه آرمانگرا باشه و در این حال واقعگرا باشه. آدم میتونه در برنامه های دراز مدتش آرمانگرا باشه، اما در کارکردهای کوتاه مدتش و روزمرهش واقعگرایانه برخورد بکنه. نه، اصلا در تضاد با هم دیگه قرار داره.
کاملا هدف در
جنبش حتی انقلاب فرانسه با شعارهای آرمانی تحقق پیدا کرد و موفق شد، اما شعارش هنوز که هنوز آرمانی هستن. شعار آزادی، برابری، برادری چند درصدش تا حالا تحقق پیدا کرده؟ تا چند آزادی های زیادی در این کشور وجود داره، اما این آزادی ها در این حال محدوده. برابری در کجا تحقق پیدا کرده؟ وقتی که میبینیم امروز در آلمان نزدیک 1 میلیون کودک زیر خط فقر قرار دارند، 5 میلیون مردم در آلمان الان در زیر خط فقر قرار دارند، در کجا در این کشورها برابری به وجود اومده؟ برابری هم که جای خودشو داره که بحث دیگری است.
بله، کاملا.
بنابراین هر مبارزه‌ای باید چشمانداز آرمانی داشته باشه.
کاملا.
واقع‌گرایی مربوط میشه به سیاست و کوتاه مدت و کارکردهای کوتاه مدت، آرمان هم مربوط میشه به یک چشمانداز مبارزه در یک وقت زمانی دراز مدت. اینا با هم تضاد نداره. و طرح این مسئله که بعد مصدق جهان رو با خودش دشمن کرد، چون نفت ملی کرد و جهان رو با خودش دشمن کرد، که آقای اوچانی نوشته و این نشون میده که ایشون اصلا نفهمیده که مبارزه بیست ملی به خاطر چه انجام
داره.
مصدق کجا جهان رو با خودش دشمن کرد؟ دشمن مصدق دو تا رژیم بودن، انگلستان و امریکا، اونم برای اینکه بتونن بر ایران سلطه سیاسی پیدا بکنن و بتونن منابع ملی ما رو غارت بکنن. کجای جهان دشمن ما بود؟ تر میکنه که مصدق نقصا ملی کرد، اگه نمیکرد چی کار میکرد؟ همون سیاست های
سوال خنده داری
استعماری و وابستگی رو اینا رو ادامه میداد اگه میخواست ادامه بده. اصلا چرا اونقدر نخست وزیر شد و میذاشت رجمالا، عجیر، دیگران، اعلا، دیگرانی که نخست وزیر بودن میمودن کارشون رو انجام میدادن؟ به مصدق دیگه چرا پیداش بیادن بیاد به خود بیاد نخست وزیر بشه؟
جناب صالحی،
خواهش میکنم بفرمایید.
اگر اینطور که این آقا میفرمایند مصدق جهانی رو با خودش دشمن کرد، پس چرا بسیاری از آسیا تا جنوب آمریکا، بسیاری رهبران کشورها بعداً راه او را رفتند؟ این چه دشمنی؟
این حرفا حرفای بی‌مسئولیتانه است که زده میشه، اونم از طرف یک آقایی که سن و سالش هم جوانه، اما آدم از نظر ژورنالیستی و برنامه‌نگاری آدم خلاقیه. به این کاراش من ایراد ندارم، اما در بحث تاریخی این چیزا که واردش میشه بدون مسئولیت حرف میزنه و این بدون مسئولیت حرف زدن معلوم هستش که بعد نتایجی داره. آدم باید پای این نتایجش هم بنیسته. و وقتی که چنین حرفایی زده میشه، اینکه مخالفت انگلستان و امریکا رو با حکومت دکتر مصدق به حساب جهان گذاشتن، خودش چه نتیجه ما میخواییم از این مسئله بگیریم؟ این که گفتن مصدق نفس را به لیمیتت نمیواز میکرد، نمیواز چه کار باید میکرد؟ باید هم با امریکا و انگلستان کنار میومد اونطور که اونها دیکته میکردن. توجه میدونی که بحث رو به سطحی میرسونن، یعنی که به مصدق تهمت این رو زدن که گویا در ترور رزمارا نقش داشته، یا این که مصدق رو متهم کردن که آرای مردم رو مهندسی میکرد و به همین دلیل به بی‌سواده حق رأی نداد در رفراندومی که در رابطه با انحلال مجلس برگزار شد، یا این که مصدق بزرگ بود اما اشتباهاتش بزرگتر بودن. این بحث ها کردن بدون ارائه فاکت، بدون دلیل، بدون سند، بدون مدرک، اینها در واقع یعنی جب و آشفته کردن و بنیاد ارزش هایی رو که عرض کردن مردم ایران بیش از 100 ساله به خاطرش دارن مبارزه میکنن، یعنی تحقق جامعه آزاد مستقل و مبتنی بر عدالت اجتماعی، زیر پای این ارزش ها رو زدن، آب و گل آلود کردن. وقتی که ضابطی و معیار ارزشی و ضابطی اخلاقی برای مبارزه سیاسی وجود نداشته باشه، در اون صورت میشه همه چیز رو توجیه کرد و بر اساس منافع روز نسبت حکومت جمهوری اسلامی و قیام نسبت به امریکا موضع‌گیری های فرصت طلبانه کرد و منافع ملی رو زیر پا گذاشت. این وضعیتی است که در نتیجه این حمله‌ای که از دو سو به این ارزش ها شده کوشش میشه که به وجود آورده میشه و از این آب گلالود هر کدوم از این اردوگاه ها، از یک طرف رژیم اسلامی در داخل، از طرف دیگه امریکا و متحدینش در خارج، بتونن از این آب گلالود مایی رو که دلخواه خودش هست بگیر. این موضوع مقاله من در واقع در این باره بوده و بعد من سعی کردم با مراجعه به تاریخ، با نشون دادن تقالیمی که اتفاق افتاده، نشون بدم که خیلی از این اتهاماتی رو که آقای بوچه
علی جناب صالحی خواستم سوال کنم ازتون که آیا این نحوه تفکر نشانگر چه در داخل چه در خارج یک ذهنیت مشوش بین الزورین، یعنی در میان دو گیره زور، یکی استبداد، یکی استعمار گیر افتادن نیست؟
بدون تردید اینطوری. آقای قوچانی در ایران، ایشون در تا اونجایی که من اطلاع دارم به جناح آقای رفسنجانی خیلی نزدیکه و در واقع نشریاتی هم که بیرون میاد ساز امتیازش آقای کرباسچیه که ایشون خیلی با آقای رفسنجانی نزدیکه. و ایشون خب در ایران با اون نشریات، با اون کسایی که صاحب امتیاز هستن کارایی رو میتونه بکنه که مطلوب اونا باشه، به طور خاص نمیتونه حرفای من و شما رو در اینجا بزنه.
بله.
منتها هر حرفی رو آدم حق نداره بزنه و اینجور بدون مسئولیت به مصدق برخورد کردن، به جبهه ملی برخورد کردن، به نهضت ملی برخورد کردن، خب اینا نشون میده که این بدون مسئولیت یا از روی یک سیاستیه که این سیاست رو من سعی کردم این دو سوی بودن سیاست رو که این ارزش ها رو از پا در آوردن به ضد ارزش تبدیل کردن، این رو من سعی کردم که مقاله نشون بدم. ممکن است آقای قوچانی آگاه نباشه، اما چه آگاه چه ناآگاهی ایشون در تخت دکتر مصدق برای این ارزش های مبارزاتی ملت ایران داره در واقع تخته میکنه،
کاملا
رو بی ارزش میکنه. در علت عمدش عمده که من به این نوشته ایشون برخورد کردم در این رابطه بوده. در این حالم نشون دادم که ایشون در داخل یک چنین سازی رو میزنه به سازهای مشابهی رو در خارج، آقای میلانی، آقای شوکت، آقای میرخصوص، آقای متینی و یک دیگه میزنن که کار روزمرهشون این شده که به نهضت ملی بتازن، به دکتر مصدق بتازن و فکر میکنن که با این تاختنها برای خودشون وچهی درست میکنن به عنوان محقق تاریخ و قصه‌الهی. بعدی من اینا مورهای صوفی بیشتر نیستن و جز بدنامی برای خودشون چیز دیگری به بار نمیارن. به همین دلیل هم دیر کسی مقالی خودمان نوشتم با بدنامی نیست میتوان سرشناس و معروف شد. بعد آقایون سرشناس شدن منطقه بین برادر حاتم طایی.
بله بله، بی خود نیست که استبدادیون و استعماریون از نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه وحشت دارند و در پایان هم که هر دو به یک نقطه میرسند و مثل دو پر یک قیچی هستند.